بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که هر آنچه در آسمان و زمین است همه از آن اوست. او حکیم، دانا و آگاه است. خیلی خوشحالم از اینکه با یه پادکست دیگه در خدمت شما هستم. امروز میخوام راجع به حمایت صحبت کنم، تأثیر حمایت در زندگی. خب وقتی میگم زندگی یعنی زندگی اقتصادی، وقتی میگم زندگی اقتصادی یعنی مسیر تجارت. اول میخوام یه چند تا مثال بزنم، ابعادش رو باز کنم تا راحت تر موضوع تجارت دستتون بیاد و بتونید با ابعاد مختلف حمایت در تجارت آشنا بشید. اگه دقت کنید، کسایی که در جامعه ما موفق شدن مثل ورزشکارها، همشون میگن ما یک شخصیتی در کنارمون بود که باعث شد موفق شیم. مثلا از فوتبالیستای مطرح مثل کریس رونالدو تو زندگی نامش ببینید، میگه من یه رفیقی داشتم، اون رفیق من فداکاری کرد، به من روحیه داد، به من حس داد، اعتماد به نفسم اومد بالا و خودم رو مدیون اون میدونم. بعدن از مادرش اسم میبره و بعدن از خانوادش و حمایت‌های اونا رو شبیه سازی کرد به یک ستون، یک ستون از یک ساختمون بزرگ. یا در گذشته شما اسم توماس ادیسون رو شنیدین. توماس ادیسون یه داستانی داره که در بچگی اون رو از مدرسه اخراج کردن. مادرش وقتی این بچه از مدرسه اخراج شد سرزنشش نکرد، به این بچه گفتش که این مدرسه پتانسیل و کشش تو رو نداره، امکانات این مدرسه به اندازه ای نیست که تو در اون درس بخونی. اومد با ابعاد مختلف این بچه رو رشد داد، بهش یاد داد، فداکاری کرد که بزرگترین اختراعات عالم، بزرگترین اختراعات عالم در اون زمان مال ادیسون بود و از اون مادر و از اون نحوه برخورد باید همچین بچه‌ای بیاد بیرون. اینو بهش میگن حامی. میتونم مثال‌های متعدد و زیادی بزنم. مثلا شما گاندی رو در هند شنیدید که یک انقلابی ایجاد کرد. گاندی همه این اتفاقات رو مدیون همسرش میدونه، یعنی همه اینا رو برید بررسی کن. یا مایکل جردن یه بسکتبالیست معروفیه، اسم چند تا از مربیاش رو میاره، میگه اگر اونا نبودن من هیچ بودم. یعنی اینقدر حمایت مهمه. همه اونا حامی رو مثل یک چراغ در مسیر تاریکی اسپردن، مثل یک ستون یا مثل یک پی برای یک ساختمون بزرگ. در تجارت هم عیناً همینه. در واقع حمایت یک نیاز طبیعی تجارته. اگه یه ورزشکار میخواد موفق شه حامی میخواد، یه تاجرم اگه میخواد قدم برداره موفق شه اونم حامی میخواد. به این بررسی کنیم اکثر کسایی که شکست خوردن یا ناکام موندن یا در مسیر تجارت قدم بر نداشتن، اونا هم عاملهای منفی رو در ذهن خودشون پیاده سازی میکنن. میگن آقا اگر وارد نشدم به دلیل این بوده که سرمایه نداشتم، به دلیل این بوده که زمان نداشتم. یا بعضیا تخصص رو میگن، بلد نبودن رو میگن، یا مسیر رو میگن نمیشناسیم. خلاصه هر کسی هر چیزی که تو ذهنش میاد اینو میذاره وسط. اصلش یه اون باوریه که به خودش میگه من نمیتونم تاجر شم. همه این افکار منفی باعث میشه آدم از اون راه تجارت خودش رو دور کنه. به همه این آدم ها بگه خب آقا اگه تو بابات تاجر بود این مسیر رو میتونست بری؟ میگه آره بابام تاجر بود من میتونستم برم، الان که بابام تاجر نیست اگر بود میتونستم. تفاوت بین افراد هم همینه. کسایی که تو این مسیر رفتن موفق شدن، اگه برید از بچهای قدیمی ما بپرسید صادقانه 99.9%شون میگن بابای ما تاجر نبود. اصلا ما نمیدونستیم تجارت در چه ابعادیه، در چه مسیرهاییه، اصلا تجارت چه کارها یا چه ادواتی چه اطلاعاتی میخواد. هیچ کدوم نمیدونستن. اونها آراد رو انتخاب کردن، آراد هم حمایتشون کرد. شنیدین میگن دست خدا با جماعته؟ منظور نماز جماعت نیست، منظور چه میدونم یه سفر تفریحی جمعی نیست یا مهمانی نیست، اونا هم برکاتی داره. دست خدا با جماعته یه شاخصش پوله. هر چقدر جمع قوی تر بزرگتر، پولها هم بیشتر. برای همین آراد به خودش افتخار میکنه، میگه خانواده آراد برندیم. ما قدیمیامون اگر میبینید در جمعها، در همایشها با ما یه جوری ابراز ارادت میکنن، ابراز مودت، ابراز دوستی میکنن، یا بعضا در کامنت ها آراد رو یه گنج عظیمی اشاره کردن یا یه تحولی در زندگیشون به خاطر اینکه تو این مسیر اومدن، آراد ترسشون رو برداشت، حمایتشون کرد. یک عزیزی بود با پدرش، یه روزی اومد در یکی از جلسات من با من صحبت کرد. پسرش یک مشکل جسمی داشت، پدر خیلی مهربونی داشت، خیلی عزیز بود. به من گفت آیا من در تجارت موفق میشم؟ من نگاهش کردم، گفتم تو یقیناً موفق میشی. این جمله رو این دو بزرگوار شنیدن، صادقانه چشمای هر دوتاشون قلبی بود. باورتون شاید نشه، به کمتر از 2 ماه این بچه صادرات یکی از سیفیجات رو به کشور روسیه انجام داد. باعث خوشحالی همه ما شد. من یقینم بود میشه. من صادقانه اونجا که بهش گفتم، نه اینکه خدای نکرده بگم آقا الکی بود، نه، حرف زدن، صحبت کردن، از مسیر گفتن، اینکه برنامه‌ریزی داشتن، من خیلی اینا برام مهم بود. اکت هایی رو می آوردن یا استدلال هایی رو می آوردن، دغدغه من بودن. من همیشه اینو یاد گرفتم، هر کسی که دغدغه من باشه خدا روزیش میکنه. چون دغدغه من دیدم، دیدم همه ابعاد رو دارن بررسی میکنن، گفتن تو یقینا میبری. بهشون هم برنامه دادن و موفق شدن. صادقانه آراد در حمایت کردن بی‌نظیره. منوط به اینه که شما در این مسیر قرار بگیرید. حمایت های آرادم صادقانه بهتون بگم در 7 موضوعه، در 7 بنده، که این خودش نقشه راهه. اولیش برندسازیه. شما مثلا شنیدید کلمه برندسازی رو، به معنی برند شدن، به معنی دیده شدن. خب بعضیا دوست دارن در بازارهای داخلی کار کنن. برندسازی در بازار داخلی میشه مشتریای داخلی. بعضیا میخوان توی برندسازی تو کشورهای دیگه کار کنن. خب یعنی مشتری بیاد از تهیچه ازشون جنس بخره در مثلا کشور ایکس، در کشور ایگرگ، در منطقه فلان. اون بحث شوروم ها، نمایندگان خارجی، سفیرها میشه ابعاد صادراتی. خب ما اینو میدونیم، هر چقدر برندسازی قوی تر باشه، اعتماد و اعتبار که یکی از شاخصهای اصلی تجارته، میشه بالاتر، معتبرتر. هر چقدر انسان بتونه در تجارت قوی تر عمل کنه، طبیعتا شانس موفقیت یا اون شانس خرید مشتریش میاد بالا. یعنی ما با یه برندسازی خوب اعتمادسازی خوبی رو میاریم. اعتمادسازی خوب باعث میشه شما برسید به مرحله قیمت و فروش، به سود برسید. اینا رو بهش میگن ابعاد برندسازی. سعی کردم خلاصه اینو بگم. موضوع بعدی چیه؟ دومی تأمین کالا. ما کالا رو شنیدیم، میگه برای شروع هر تجارت انسان نیاز داره، که یک تاجر نیاز داره که یک محصولی رو داشته باشه. خود تأمین کالا ابعادی رو داره. ابعاد تأمین کالا چیه؟ آقا تو تأمین کالات هر چی که انتخاب کردی اون شخص بدونه تأمین کنه، اسمش روشه. یعنی اگر میگه مثلا روزانه 1 تن فلان کالا رو میدم، واقعا بتونه 1 تن کالا رو تأمین کنه، نه اینکه فقط بگه. تأمین کالا میتونم بگم اوایل یا اون روزهای اولی که تازه واردا میخوان کار کنن، دغدغه های عظیمی دارن. فکر میکنن همه زندگیشون اینه که تأمین کالاشون یا اون انتقال محصول انجام بدن. نه، انتقال محصول ما میگیم 1 تا 7 روزه انجام میدی، شروع به کار میکنی. اینجا 2 گروه میشن، عزیزانی که هستن تأمین کننده هایی دارن، اما هستن کسایی که اصلا تأمین کالا یا کارخونه دار ندارن. خود آراد اینجا بعضا حمایت میکنه. خب ما میدونیم در پروموشن 12 تأمین کالا استقلال داره و مستقلا در اختیار خود آراده، بچه آراد انجام میدن. یعنی چه خودت از طریق روابط، چه آراد این مشکل رو حل میکنه. اصلا موضوع خاصی نیست. موضوع سوم لوجستیکه. لوجستیک اما حمل و نقل. یعنی محصولی که توی کارخونه تولید میشه، این محصول میخواد به دست اون مشتری برسه. همه فرایندی که این وسط هست رو بهش میگن لوجستیک. آقا از کامیون بار زدن اون کارگری که میزنه، مثلا میخوام از مرز رد کنیم یه کشور دیگه، اون کارهای گمرکی، هزینه های وسطش برسه به اون مقصد، همه اینا رو بهش چی میگن؟ میگن لوجستیک. بعضی از تاجرها هستن خودشون این کار رو انجام میدن، یواش یواش با عبادش آشنا میشن، مثلا بعضی خودشون کارت بازرگانی میگیرن، یا بعضی برون سپاری میکنن، هستن شرکت های مثلا حمل و نقل هستن، از اول بارو گردن میگیرن، بیمه میکنن، خودشون کارت بازرگانی دارن. معمولا تو هر یه دلار بین 500 تا 1000 تا تکتومنی هزینه میگیرن. ناچیزه ما که توی آموزش هامون گفتیم تا جایی که میشه باید یه تاجر همه این کارها رو از دوشش خارج کنه، مذاکره و تکنیک پولگیری اینا رو یاد بگیره. بعضی از آرادیا خودشون انجام میدن، بعضیا میسپارن به آراد و این مشکل رو صادقانه راحت حل میکنه. پس بیرامونه این که من میخوام در تجارت وارد شم، آقا یه بار میخوام با فلان جا بفرستم، این نباید دغدغه کسی باشه، بماند ما اینا رو خودمون یاد میدیم. اما موضوع چهارم نقل و انتقال مالیه. خب ما موضوع لوجستیک میگیم حل شد، آقا نقل و انتقال مالی چیه؟ شنیدید دیگه، ایران تحریمه. خب میگن ایران تحریمه، اینطور نیست که مردم کشورمون تحریم باشن، یا فرض کنیم مثلا چه میدونم سیاسیون ما، حکومت ما تحریم باشه، نه اقتصادمون تحریمه. یعنی ما بانک نداریم در کشور دیگه، حسابی نداریم در کشورهای دیگه، پول نمیتونیم جابجا کنیم. یا یکی از تحریم‌های بزرگ دیگه هم شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های حمل و نقل، یکی پس از دیگری تحریم شدن. ما تحریممون در واقع تحریم اقتصادیه. خود آراد این مسئله رو اومده هم یاد داده، هم خودش هم انجام میده برای تاجراش. چهار تا روش هم داریم، من سرتیتر بار میگم. روش اولمون چیه؟ خب یه سری از دفاترمون و نمایندگی خارجیمون که صادقانه بهتون میگم 70% این موردها داره، نقل و انتقال مالی داره با اینها انجام میشه. عزیزان دلمون که معتبر هستن، معتمد ما هستن، تیم ما از شعبانی عزیزمون که با منتورهاش داره انجام میده، پولهایی رو اونا در خارج از ایران میگیرن، تو ایران به ما تحویل میدن. ما این خدمات رو آوردیم تو بحث پروموشن که بیان عزیزان دلمون، کسایی که عددهای درشت میزنن، عددهای بالا هست، دغدغه نداشته باشن. خلاصه یه نگرانی اینه، من باید نقدی کار کنم یا نسیه؟ ما تو آموزشامون گفتیم فقط نقد، تحت هیچ حالتی چکی و نسیه اون اصلا کار نمیکنیم. خب نقدی پول از خارج از کشور، پول سنگین رو چجوری بیاریم؟ به واسطه نماینده ها میایم تو ایران، تحویل میدن، جنس رو میفرستیم. دومین راهش صرافی های مورد اعتماد. صرافی زیاده اما نمیشه بهشون اعتماد کرد. بعضی از صرافی ها اصلا درصد های زیادی میگیرن، 15% از تجارت ها داره با صرافی ها انجام میشه تو سیستم ما. اینم موردیه که همه میدونن، درصد های مختلفی داره، بعضی از صرافی ها 2%، 4%، 8%، طبق تعرفه اون کالا یا طبق تعرفه هایی که وجود داره برای اون کشور میان و این موضوع رو حل میکنن. سیستم دیگه هم هست، مثلا سومیشون ما میگیم رمزارزا یا ارزهای دیجیتال، صرفا جهت نقل و انتقال بعضی از موارد، بعضی از موارد تا 10% هم رسیده، یکم کمتر یکم بیشتر، اما همه رمزارزا مورد اطمینان نیستن. ما مثلا بعضا در بعضی از تجارت ها عددش خیلی مهمه، با تتر کار کردیم، تتری که معتبر باشد بتونیم بگیریم اینجا هم چنج کنیم. چهارمیش هم خلاصه در سیستم های خاص ما سیستم بانکداری باید عمل کنه، نمیشه مثلا ما تو میدگرد انقدر عدد بالاست، الان مثلا اونایی که دارن کار میکنن تأمین کننده های معتبری هن. خب ما معروفیم در دنیا، تو امارات باید LC بدن، یعنی تضامین بانکی بدن، نداشته باشن نمیشه، که این تضامین بانکی هم باز با فرمولی هست. یا تو سیستم بانکداری مثلا تکس های و مالیات های کشورهای مختلف رو باید انسان بدونه، یه تاجر باید بدونه که چی کار کنه. اینا رو ما هم یاد دادیم، هم کسی که میخواد کار کنه تو بحث اطلاعات تجاری راحت میتونه بیاره وسط و انجام بده. کار سخت مثلا فروش های داخلی که خیلی راحته، خیلی راحت ما حساب بانکی میدیم، باید یه سری آداب خیلی معمولیش رو تو مالیات، تو حساب کتابا بلد باشین. ما خودمون هم ایران انجام میدیم نقل و انتقال مالی. پس دغدغتون این نباشه که ایران تحریم نمیشه. اگر ایران تحریم نمیشه چرا صادرات ما رشد داشت؟ یک کم آدم دو تا چهار تا کنه میفهمه آقا تحریمه، اما راحت میشه نقل و انتقال داشت، روش درصد میاد. مثلا درس کمیسیونی که بانک داخل کشور ما میگیره معمولا سود خودشونو میگن، یه عددهای خیلی کمیه. نقل و انتقال مالی تو کشورهای مختلف عددهاش بالاتره. اما موضوع پنجم محصول مدیریته. من خودم خیلی صحبت کردم، همیشه هم گفتم مدیریت خودم بر خودم، مدیریت خودم بر نیروهام. امروز تنها شروع میکنم، فردا که یاد بگیرم موضوع تجارت رو، میخوام سیستمم رو بزرگ کنم، تجارتم رونق بگیره، نیاز دارم سیستم سازی کنم. اینا هم ساختار منابع انسانی داره، هم ساختارهای گسترده‌ای داره در تجارت که زیر شاخه‌های مختلفی داره یا بخش‌های مختلفی داره. مثلا ما دیدیم بحث مدیریت مالی، مدیریت بحران، مدیریت منابع انسانی، مدیریت زمان، من همه اینا رو صحبت کردم. من خودم جز کسایی هستم که میگم مدیریت زمان ارجع است بر همه مدیریت ها. خب اینا رو یه تاجر باید یاد بگیره. آیا همه رو باید روز اول یاد بگیره؟ مثل دانشگاه است بری همه کتابا رو پاس کنی؟ نه، قدم به قدم، گام به گام. امروز تو تنها داره شروع میکنی، پس مدیریت رو بر خودت باید یاد بگیری. فردا یه نیرو اضافه میشه، میشی دو تا، پس مدیریت رو بر خودت و اون یه نیرو، پس فردا 5 تا نیرو اضافه میشه، پس مدیریت خودت و این 5 تا زیر بخشاشون و ابعاد مختلف. پس مدیریت هم یکی است، ابعاد مختلف. اینه که گام به گام، مرحله به مرحله در تجارت یاد میگیریم. ما هم الحمدلله رب العالمین هم تجربیات این چند سالمون هست، هم ابعاد مختلفش رو در آراد با 4 مدیر ارشد عزیز و بزرگوارمون صحبت کردیم، یاد دادیم و آموزش هامون هم تجربی، علمی، آکادمیک، هر مدلی بخواید ما اینا رو یاد دادیم که هیچ کسی در کشور ما میخواد تو این مسیر قدم برداره هیچ دغدغه‌ای تو ذهنش نباشه. اما موضوع ششم اطلاعات تجاریه. اطلاعات تجاری بعضن همه فکر میکنن اصطلاحات مثلا گمرکی، چه میدونم اصطلاحات حمل و نقل، این غلطیه که تو جامعه ما، حتی تو سیستم دانشگاهی دیدم بعضن این هست. اطلاعات تجاری میتونم بگم فرهنگ محصول شما از مبدأ تا مقصده. مثلا شما یک محصولی دارید به اسم برنج، میخواید برنج رو به یه لوکیشنی عرضه کنی، بفروشی، برندسازی کنی، اعتبارسازی کنی. خب باید بدونی کجاها این محصول تو رو میخوان، طبع غذاییشون چیه، مزاجشون چیه، همه اینا رو باید بشناسی. تاجرهاشون چجوری معامله میکنن، اصلا بسته‌بندی هاشون چجوریه. مثلا فرض کنید برنج رو داخل کشور میخواید به شمال کشور عرضه کنید، میخواید برنج رو به خارج از کشور مثلا به عراقی ها بدید. خب عراقی ها به صنعت بسته‌بندی اونقدر توجه ندارن، یعنی عمدتاً دوست دارن عمده بخرن. یعنی اگر شما مثلا مواد شوینده میدید، مواد شوینده باکس بزرگ به صرفه باشه، چنگکاره باشه. اینو بهش میگن اطلاعات تجاری، یعنی فرهنگ سازی اون مردم، فرهنگ سازی تجارتش، فرهنگ سازی حمل و نقلش، فرهنگ سازی همه اینا میشه اطلاعات تجاری. اطلاعات تجاری انقدر مهمه، لذت بخش هم هستا، ولی انقدر مهمه، یکی از رموز موفقیتی که لایه پنهان داره. یعنی تو میخوای یه جنس بدی به ترکیه، باید بدونی مردم ترکیه چی میخوان. آقا من میخوام میوه خشک بدم به امارات. امارات صادقانه بسته بندیش مهمتر از خود محصوله. عمان نه، ارگانیک بودنش مهمتر از بسته بندیشه. خب اینا بهش میگن اطلاعات تجاری. من چند مثال زدم که تو ذهنتون بیاد بماند. ما اطلاعات تجاری رو در آراد کاملا رایگان قرار دادیم، اصلا هم ربطی به پروموشن نداره. اینکه فکر کنید پروموشن در اطلاعات تجاری تاثیر داره، هیچ تأثیری نداره و همه رو بدون هیچ تفاوتی در اختیار همه عزیزان دلمون قرار دادیم. اما میریم آخرین موضوع یا هفتمین موضوع، بحث ارتباطاته. شنیدید دیگه، میگن عصر عصر اطلاعات و ارتباطاته. اینقدر ارتباط تجاری مهمه که حد نداره. هر چقدر ارتباط تجاری بزرگتر، گسترده تر باشه، طبیعتاً تجارت‌های بیشتری انجام میده و بیشتر به پول میرسه. خیلی عادیه، انسان هست مثلا رفیقه تو کشورهای مختلف با 1000 تاجر، با 1000 عمده فروش، با 1000 کارخونه دار. خب خیلی فرق داره با کسی که مثلا تو خارج از کشور کسی رو نداره، آدم نداره، چه داخل کشور چه خارج از کشور فرقی نداره. اینقدر ارتباط مهمه. برای همین من یه روایتی از امیرالمومنین یهو تو ذهنم اومد، دوست داشتم بگم. ازن میفهمید اگر میخوای پولدار بشی با ثروتمندا بشین، با ثروتمندو بشی یعنی چی؟ یعنی بشینی کنارشون فقط همین، یعنی بشینی کنارشون غذا بخوری یا بشینی کنارشون فقط ببینی؟ نه، بشینی بتونی با اینها ارتباط بگیری. ارتباط بگیری شانس موفقیت یا اون عواملی که به تو کمک میکنه موفق شی به شدت بالا میاد. ما خودمون در آرا 4 سطر رو معرفی کردیم، ارتباط داخلی. مثلا ما میگیم کسی که میخواد داخلی کار کنه پروموشن 1-4. خب پروموشن نیم هم تو همینه، نیم 1-4 ارتباط داخلی یعنی فروش داخلی دیگه. پروموشن 1-4 کسی داره نباید نیم نگاهی به بازارهای خارجی داشته باشه، فقط داخلی متمرکز شه. ارتباط داخلی و صادراتی میشه دومی حالت ما، یعنی هم داخلی میخواد کار کنه هم نیم نگاه به صادراتی. خب پروموشن 5-8 رو باید در نظر بگیریم، چون مثلا در پروموشن 5 تازه پرزنت ها شروع میشه، تازه شما منطقه رو میفهمید یعنی چی، تازه میفهمید که یه مترجم کنارم باشه ترجمه کنه با یه مردم یه منطقه از یه کشور دیگه ابعادش چیه، باش آشنا میشید، یواش یواش شما رو درگیر میکنه. یا مثلا در پروموشن 8 که گفتیم منتوری دارید که با تجربه است، زبان بلده، کار کرده است، تجارت رو میشناسه، با قوانینش آشناست، به شما کمک میکنه. یعنی هر دوتا با همه. یا مثلا سطح ارتباط داخلی و صادراتی بالاتر، خب میشه پروموشن 9. مثلا شما فرض کنید با یه خارجی از یه کشور دیگه صحبت میکنید، اون اونجاست شما اینجایید، اما یه وقت از خارجی میاد جلوت میشینه تو ایران، این تو پروموشن 9 هست، تو ایران جلوت میشینه باش مذاکره میکنی، خیلی با هم فرقه. یا از زن دلمون هستن مثلا ارتباط تجاری VIP دارن، VIP وقتی میگیری یا پروموشن 11-12 میگیری حمایت کامل داری، یعنی هم مشتری داری، هم از خارج میاد اینا، هم شما مثلا تامین کننده خوبی دارید، ما بازی تو کارخونه میدید، تامین میکنیم. مثلا شما فرض کنید تامین کننده ندارید، کمکتون میکنیم، تو نقل و انتقال مالی کمکتون میکنیم، یعنی باکس رو کامل بستیم، تو حمل و نقل خودمون وارد میشیم، بحث لوجستیک. اینا میشن توی VIP های ما. یعنی ارتباط تجاری هم شما خودتون میتونید یاد بگیرید، هم آراد این 4 مسیر و 4 بستر رو انجام داده که هیچ کسی هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه. حالا اگه ببینید میگید چه جالب، این نقشه رایی که 7 موردی که گفتم، حالا ما تو 7 کمیسیون و 7 تیم تخصصی دارن کار میکنن روی موضوع. ما یکی از رسالت‌های اصلی شورای سیاست‌گذاری ما همین 7 موضوعه و به شدت بچه‌ها مقتدرانه دارن کار میکنن. اگه ببینید مثلا ما میتینگ‌های 3 روز آخر هفته برای کمیسیون‌های عزیزمان که با جان و دل میان کار میکنن، در طول هفته تیم‌های متعددی دارن، زحمت میکشن و همه اینا رو برای ما راحت کردن. انشالله پادکست امروز من هم ابعاد مختلفش رو تو ذهنتون جا انداخته باشه، هم باعث بشه اونایی که دغدغه مندن این مسیر، این 7 راه رو تو ذهنشون بچینن، برنامه‌ریزی کنن. دارن بعضی از کارخونه دارهایی که سالها کار کردن یهو زمین میخورن. چرا؟ چون این 7 مسیر رو نمیان کار کنن، به روز رسانی کنن. مثلا ما میگیم تو خدمات پروموشن، پروموت کردن یعنی ارتقا دادن. خب یه کارخونه دار وقتی نمیاد ارتقا نمیده، حذف میشه از بازار. شما برندهای نوکیا، سونی، اریکسون، موتورولا رو به یاد بیارین از بازار چرا حذف شدن؟ چون پروموت نکردن. برید بررسی کنید میبینید این 7 مسیر رو اصلا بررسی نکردن، به روز رسانی نکردن و رها کردن. یعنی این 7 مسیر 7 شاکله اصلیه که همه کارهاتون، فکرتون، ذهنتون، انرژیاتون باید تو این 7 باشه. حمایت آرادم فقط رو این 7 است. صادقانه تو ذهنتون شاید باشه مذاکره، ما ذاتاً مذاکره کننده ایم. خیلی از کتاب‌ها راجع به مذاکره صحبت کرده، ما هم مذاکره رو تایید میدیم. شما به عنوان کسی که مذاکره میکنید اگر این خط و ربط رو بدونید، تو سیستم آراد باشید، همه رو یاد میگیرید، چون تیم مذاکره کننده است. برای همین راجبش اصلا صحبت نکردم، چون هیچ دغدغه‌ای نیست. انشالله پادکست امروزم به دردتون خورده باشه و حرفایی که زدم به کار ببندید تا شاهد موفقیتاتون باشید. در پناه خدا.